انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید سلامتی و جانجوری تان خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان باشیم و راجع به مسائل صحی و بهداشتی با شما گفتگو داشته باشیم. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در ارتباط با یک معضل و مشکل بسیار مهم و جدی صحی بهداشتی در جوامع مختلف بشری از جمله در کشورهای خود ما افغانستان، ایران و کشورهای منطقه صحبت بکنیم، راجع به چاقی و اضافه وزن که خب یک مشکل و پرابلم خاص و زمینه ساز بسیاری از مشکلات صحی و مریضی های خطرناکی برای آدم ها شده و میشه و همینطور مشکلات و گرفتاری های اجتماعی، خانوادگی و فردی را با وجود میاره و میدانیم که فرد چاق او که وزنش زیاد است دیر یا زود با مسائل و مشکلاتی روبرو میشه. در ارتباط باید یادآور شویم که پیشتر و قبلا چاقی و اضافه وزن زیادتر مخصوص جوامع مرفه و پولدار و پیسه دارا بود، اما حالا مشاهده میکنیم که مشکل چاقی و مریضی اضافه وزن جوامع در حال توسعه و کم درآمد را هم به دلیل تغییرات و عوامل مختلف دیگه فرا گرفته. امروزه چاقی مختص آدم ها و خانواده های پیسادار و پولدار نیست، بلکه آدم های کم درآمد هم به دلایل مختلف در زندگی ممکن است چاق شوند. اینمی دلایل مختلف میخواهیم امروز با کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر سید ضیاءالدین مظهری، دکترای تخصصی علوم تغذیه و رژیم درمانی، در میان بگذاریم. ای که به هر حال دلایل و فاکتورهای زمینه ساز چاق شدن چی چیزهایی است؟ آیا صرفاً دو تا مسئله شناخته شده که همه ما میدانیم، یعنی دلایل و فاکتورهای زمینه ساز جدید و دیگی هم هست که باعث چاقی میشه؟ این بحث بسیار مهم است و نکات بسیار ارزشمندی را میتونه برای ما و شما داشته باشه. به هر حال میخواهیم که راههای مراقبت و وقایه از چاق شدن به مورد بحث قرار بدهیم. راههای مناسب کاهش وزن یک کسی که چاق هست میخواهی خود لاغر بسازه، راهای علمیش چی رقم است؟ همه اینها رو میخواهیم با دکتر سید مظهری در میان بگذاریم. امید است با توجه به ضرورت ایباز شما هم ما را همراهی بکنین و انشاءالله مورد استفاده تان قرار بگیره. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر سید مظهری. تشکر از اینکه محبت کردین، فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر بفرمایین که امروزه علل و عوامل مهم چاقی ها و اضافه وزن در افراد، حتی در اطفال و کودکان ما چیست؟ یعنی علاوه بر او عوامل تقریبا شناخته شده، و چیزهایی که علتهایش مردم میفهمند مثل زیاد خوردن و بی‌تحرکی، ممکن است علل دیگی هم باشه که مردم متوجه نباشند، نشناسند یا حساسیت لازم روی این عوامل نداشته باشند. چون میدانیم که امروز یک توجه و علاقه به کاهش وزن پیدا شده در جوانها، در زنها، در مردها و دوست دارن که اضافه وزن خود کم بسازن. اینا خوب راههای دقیق علمی و مؤثر باید اینا بشناسن و مهمتر از او علتها و عوامل زمین سازه اینا باید آشنایی داشته باشن تا اقدامات لازم انجام بتن. لطف کنین در این ارتباط برای ما معلومات بتین. تشکر.
بانو یاد خدا، با عرض سلام خدمت عزیزالی. مسئله مشکلی که ما در رابطه با چاقیا داریم عدم توجه به قوانین تغذیه هستش. امروز دیگه اون تئوری های رژیم هایی که ما برای لاغری میدادیم یا برای چاقی میدادیم اینا خیلی تغییر پیدا کرده، ولی اون سه اصل طلایی تغذیه همواره استواره. یعنی متناسب غذا خوردن، متعادل مواد غذایی را برگزیدن و تنوع در تغذیه.
بله.
چرا؟ برای اینکه لذت بردن و با اشتها خوردن گرچه لازمه ولی کافی نیست.
بله.
یعنی ما در کنار تغذیه میدیم، رسالت بزرگی هستی که بتونیم نیازهای میلیاردها سلولی که مثل یک واحد صنعتی فعالیت میکنن در دفاع، در تولید، در دفع، احتیاج دارن به ریز مغذی‌ها و درشت مغذی‌هایی که باید در حد متعادل به اینا برسه. و چون هیچ گروه غذایی وجود نداره که بتونه تمام این 50 تا ریز مغذی و 20 تا متابولیت‌های درشت مغذی‌ها را به اندازه‌ای که فرد احتیاج داره در اختیارش بذارن، از این جهت تنوع غذایی و منش و روش غذا خوردن و سبک زندگی یک کمپلکسی ایجاد کرده که دانشوران تغذیه در اقصی نقاط جهان با مسئله چاقی که بسیار جهان شمول درگیر هستند، راه ها و روش هایی را ارائه کردن که بعضی از اونها در طول این برنامه اشاره میشه.
بله.
ولی اون چی که در مملکت ما باعث چاقیه اینی که ما مهرورزیمون یا عزاداریمون یا احتراممون گره خورده با خوردن. غصه داریم میخوریم، شادی داریم با غذا میخوایم اینا گسترش بدیم، در عزاداری ها میخوریم.
بله.
بله، مسئله روان و تغذیه به هم گره خورده و همافزایی و برهمکنش دارن. ولی یه چیزای ساده ای که کاملا قابل اجراست، هزینه ایجاد نمیکنه و راحت از خرد و کلان و پیر و جوان میتونن را به کار بگیرن، ما میتونیم اول اونا را بگیم، بعد راجع به چاقا چکار کنن، لاغرا چکار کنن سوالی باشه مطرح میکنیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. اینمی نقطه و یادآوری، اینمی مسئله بسیار ارزشمند که گفتین که ما هر چیز ما، حالات روحی و روانی، کارهای عمدی زندگی ما به خوردن و خوراندن گری خورده. برحال این نقاط و مسائل که گفتین دکتر صاحب مظهری میتونه اینا اگر رعایت شوه بسیاری از مسائل تغییر بکنه. خورد و کلان باید در این تغییر نقش داشته باشه و انجام بتن اینها را. و این تغییرات ساده اما مهم و ضروری که شما اشاره داشتین، یک بار دیگه توضیح بتین که چی تغییرات و چی نکات باید مد نظر باشه.
دکتر، شما نمیدونم تا حال ملاحظه فرمودین که متاسفانه به ساعت زیستی ما در هیچ خانواده توجه نمیشه.
بله.
یعنی اغلب کودکانی که باید زود هنگام بعد از غروب آفتاب بخوابن، اینا شب بیدارانی هستن که به روزخوابی رو آوردن. خانواده هم همینطور. وقتی که ما برخلاف جهت ساعت زیستیمون که باید بخوابیم، بلند بشیم، بخوریم، هضم بکنیم، اینه به هم زدیم، خب مگر سیستم دفاعی ما چقدر توانمنده که به تمام نیرادها را بهتر بکنه؟ اولین مسئله خوابه که اینا باید به موقع بخوابن، همونطور که استحضار داریم بعد از غروب آفتاب تقریبا 2-3 ساعت بعد سوماتوتروپین ترشح میشه و تأثیر میذاره روی رشد قدی بچه ها، روی به اصطلاح افزایش حجم عضلات، افزایش دانسیته یا تراکم اسکلت.
بله.
پس بنابراین اول باید ما این وعده های غذایی و شب و روز ها تفکیک شده مورد ملاحظه قرار بدیم، توصیه بکنیم به عزیزانی که گوش به عرایض بنده سپردن. مسئله بعدی، ببینید سیستم بدنی ما بسیار بسیار پیچیده تر از هر تکنولوژی رادار و دفاع و هر چی که شما در بگیرید خیلی پیشرفته تره.
بله.
و اگر با اونو سردرگم نکنیم واقعا از پس تمام عوامل بیماریزای عفونی و غیر عفونی روانتنی این سیستم بر بیاد. ولی ما بهش توجه نمی کنیم به این صورت که شما اگر توجه داشته باشین معمولا خانواده ها مخصوصا بچه ها معلوم نیست که در چه زمانی چی میخورن، چقدر میخورن، کجا میخورن و مضافاً به این که اینها کودک سالاری حکم فرما شده بر خانواده ها، بیشتر غذاها سرشار از منابع به اصطلاح انرژیزا فاقد اون ریز مغذی های حیات بخشه. خب طبیعتاً این همه انرژی که وارد میشه و این همه کمخوابی و عدم تحرک وجود داره، خب اینها هر چی که میل بکنن با هر لذتی که ازش میگیرن کوتاه مدته، ولی کیفر اون به علت افزایش وزن بچه‌های گرید 1 و 2 و 3 بعد بیماری هایی که چقدر هزینه برداره.
بله درست. باز تشکر دکتر صاحب، با نقاط و مسائل گفتم بسیار مهم و ارزشمندی به نظر بنده نقاط جدید برای مخاطبین و شنوندگان عزیز ما اشاره شد و واقعا ما از این فکر که چاقی و اضافه وزن فقط به خوردن و زیاد خوردن ربط داره بیرون آمدیم و متوجه شدیم که امروز ثابت شده که چاقی دلایل مختلفی داره که باید به اونها هم در زندگی توجه شوه، اون نقاط و اون مسائل هم در زندگی باید تغییر بکنه، اصلاح شوه. خب دکتر صاحب استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
چاقی یک مشکل بزرگ سلامت عمومی در سراسر جهان می باشد که پیامدهای منفی بر سلامتی داشته و بار اقتصادی بر جامعه تحمیل می کند. عوامل مختلف فردی و اجتماعی در ایجاد چاقی دخیل هستند که بدون در نظر گرفتن آنها استراتژی های انجام شده در پیشگیری و درمان چاقی موفق نخواهد بود. نتایج مطالعات مختلف نشان می دهد که تأثیر وضعیت اجتماعی و اقتصادی بر چاقی و اضافه وزن در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه متفاوت است. به این صورت که یک ارتباط معکوس میان چاقی و وضعیت اجتماعی اقتصادی در کشورهای توسعه یافته وجود دارد، در حالی که در کشورهای در حال توسعه الگوی مشخصی دیده نمی شود. کارشناسان بر این عقیده‌اند که شناسایی عوامل محیطی ایجاد کننده چاقی به سیاستگزاران برای اتخاذ و اجرای موفق سیاست‌های مبارزه با چاقی کمک خواهد کرد. تحقیقات نشان می‌دهد که ویژگی‌های محله حداقل به میزان ویژگی‌های فردی در تعیین احتمال ابتلا به چاقی اهمیت دارد. یک محله زمانی که طراحی آن مانع فعالیت‌های جسمانی شود، چاق کننده می‌شود. در واقع ساختار محیط بر رفتار و نتایج سلامتی تاثیرگذار است. پارک‌های محلی و محله‌های دارای قابلیت پیاده‌روی معمولاً به عنوان عناصر شهری مطرح می‌شوند که فعالیت فیزیکی را افزایش می دهند و خطر چاقی را کاهش می دهند. زمانی چاقی در کشورهای با درآمد بالا شایع بود، اما در حال حاضر آمارها نشان می دهد چاقی در کشورهای کم درآمد نیز شایع است. آمارها نشان می دهد که از سال 1980 تا سال 2013 در سراسر جهان شیوع اضافه وزن و چاقی از 28.8% به 36.9% در مردان و از 28.9% به 38% در زنان افزایش یافته است. چاقی به عنوان یکی از عوامل خطر ابتلا به دیابت نوع 2، آسم، فشار خون بالا، سکته مغزی، بیماری عروق، سرطان و مرگ و میر مرتبط با آن، بیماری‌های کبد و کیسه صفرا، آپنه خواب و بیماری‌های زنان شناخته شده است.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر سید ضیاءالدین مظهری، دکترای تخصصی تغذیه و رژیم درمانی، به نکات بسیار مفید اشاره داشتند در زمینه مشکل چاقی و اضافه وزن. بر سه اصل غذا خوردن متناسب، انتخاب متعادل غذاها و خوراکیها و تنوع رنگارنگ بودن غذاها، ای که در جوامع ما مهرورزی و محبت و احترام گذاشتن به دیگرا با غذا دادن و پذیرایی کردن بهتر و بیشتر ربط پیدا کرده، شادی ها و غم ها و مراسم و ماتم ها با تغذیه و غذا خوردن و غذا دادن رابطه یافته. این واقعا یک نقطه بسیار قابل توجهی بود. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، نکات واقعا مهم و قابل تأمل و فکر کردن را اشاره کردین. در زمینه ساعت زیستی ما و تغییری که ایجاد کردیم، بحث تغذیه مبتنی بر لذت بردن و با اشتها خوردن برای مردم ما اصل شده و ای که محتوا و ماهیت غذاها مورد توجه ما نیست، مهم خوشمزه بودن غذاست. اینا نکات خوبی بود. اینال خوب علت چیز، چرا این قسمی شده؟ چرا این تغییرات به وجود آمده در ذهن و فکر و روش زندگی مردم؟
علت عمده اینه که اینها نمیدونن که کی بخورن، چقدر بخورن و چگونه بخورن و سرعت غذا خوردنشون خیلی زیاده. ما در مغزمون، در هیپوتالاموس، مرکز کنترل گرسنگی و اشتها دار دقیقه، ولی از زمانی که ما غذا را میخوریم تا وقتی که این فرمان بده که به اندازه کافی ما انرژی دریافت کردیم و انرژی، پروتئین، ریز مغذی ها عامل حرکت سازندگی دیگه، در 5 دقیقه غذا رو میخورن و چون وقتی که ما میخوریم این تماس غذا با مخاط زبان، با معده و عطر و بوش از نظر روحی اشتهای کاذبی ایجاد میکنه. یعنی اون چیزی که ما باید در نیم ساعت بخوریم در 5 دقیقه میخوریم، نوز اشتها باز و این اشتها کاذبه. و از این جهت ما در آموزه های فرهنگی میگن که هنوز نیم سیر هستی از سفره بر، و این با آخرین یافته های علمی هماهنگی داره. و بعدش هم مسئله زائقه پروری ما همیشه به گرسنگی های ظاهریمون، چه به اصطلاح تصحیح کرده باشه، چه نباشه، چه دارا باشه، چه ندار باشه، اگر اطلاعات به اصطلاح درست تغذیه باشه، هر انسانی با هر امکانات اقتصادی میتونه از منابع غذایی محیطی که زندگی میکنه اونا پرورش پیدا میکنن، در اختیارش میذارن، میتونه نیازهاشو پوشش بده.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. در میان جامعه و مردم ما زیاد با این صحبت روبرو میشیم که خب چی بخوریم، یا گاهی مطرح میشه که ما زیاد غذا نمیخوریم، پرهیز داریم، اما بازم چاق میشیم. بحث جنتیک و ارث مطرح میکنن که ما ارث داریم که چاق شویم. این چقدر واقع داره دکتر صاحب؟ قابل قبول میتونه در این حد؟
ببینید، گرچه ما 250 تا 300 ژن داریم که چاق کننده یا جهشایی که در لپتین یا انسولین ایجاد بکنه، به صورت تکشینی میتونه به اصطلاح امکان چاقی را فراهم بکنن.
بله،
مسئله چاقی خیلی پیچیده‌تر از اونه که ما فقط به دریافت انرژی یا مصرف انرژی اشاره بکنیم. اصلا چاقی ها خودشون گستردگی عجیبی دارن و منشأ چاقی خیلی خیلی موثره.
بله،
ما روی 20,000 تا از بیمارانمون که مطالعه میکردیم ببینیم که چرا اینا چاق شدن و چگونه ما میتونیم به اینها کمک بکنیم، در یک کلینیک کوچولوی مثل ما که لکه لکه میکنیم 29 عامل چاقی را ما مشخص کردیم. یعنی تا وقتی که ما ریشه را پیدا نکنیم و ریشه کنی نکنیم، همین این عزیزانی که به ظاهر وزن کم کردن، تناسب اندام به دست آوردن، متاسفانه اون از نظر علمی برای من به اصطلاح متخصص تغذیه ارزشی نداره.
بله،
برای اینکه 2/3 بدن ما را آب تشکیل میده و با یک اختلال بین یون پتاسیم سدیم مقدار زیادی از این آب تخلیه میشه.
بله درست. دکتر صاحب، یکی از بحث‌های تقریبا داغ و جدی در رابطه با تغذیه و تغذیه سالم موضوع خوردن منظم و به موقع صبحانه است، یعنی نان و غذای صبح ما، خوراک صبح ما، که در افغانستان در بعض جا فقط برای او چای صبح میگن، چای صبح معروف است. ای البته خوبش اینمو اصطلاح صبحانه است. میخوایم راجع به اهمیت و ارزش وعده غذایی صبح صحبت بکنین، چون اظهارات و ادعاهای خاص راجع به اهمیت و ضرورتش میشه. لطفا شما در رابطه برای ما معلومات بدین.
ببینید، امروز دانش جدید تغذیه که مبتنی بر مطالعات جدیده، یکی از توصیه‌های طلایی که جدیده میگه تا وقتی که گرسنه نیستیم نخوریم.
بله،
حتی صبحانه را که یکی از اساسی ترین، مؤثرترین و لازم ترین وعده های غذاییه، ولی به هوش باشیم که چرا شما صبحانه را نمیتونید بخورید. برمیگرده به سبک زندگی. وقتی که اینها به رعایت فاصله گذاری بین خواب و شام که 3 ساعت باشه توجه نکردن و نوع غذایی که انتخاب کردن همیشه شام باید سبکترینش باشه، پرخوری کردن و هرچی که سریع بخورن و بعد از اون دسرهای جور با جور خوردن، خب طبیعتا با گذشت زمان قدرت هضم و جذب دستگاه گوارشی ما کاهش پیدا میکنه. اینا خواب ناآرام و کمخوابی و بدخوری و دیرخوابی منجر خواهد شد که صبحانه میل نداشته باشند.
بله،
اگر با اکراه بخورن بدتر وضعشون رو بدتر میکنه. میگه بهتره که اول اون عوامل ساعت زیستی را در نظر بگیرن. شام و بهترین زمانی که شام رو توصیه کردن بین 6 تا 8 شب، خواب 11. حالا اگر 12 میخوابن میتونن این 3 ساعت رو در نظر بگیرن. منتهای مراتب میگی که صبحونه را وقتی بیدار شدی یه لیوان آب بخور و بذار صبحونت رو بخور، منتها به جای اینکه ساعت 6:30 تا 7:30 بخوری یا 8 بخوری، اینه بین 8 تا 10 بخوری.
بله،
و بعد صبحونه نیستش که ما تونتون یه چیزی بخوریم. صبحونه باید متنوع باشه، بتونه پروتئین و انرژی را از تلفیق مواد پروتئینی با کربوهیدرات های پیچیده تامین بکنه، از سبزیجات فصل درش استفاده بشه، از میوه‌جاتی، و این صبحونه اگر درست خورده بشه، این وعده‌های غذایی هم باز فلسفه جدیدی ابراز شده. یعنی ما میگفتیم که مثلا 5-6 دفعه خوردن بهتر از 3 وعده یا 2 وعده هستش، این هم رد شده. میگی که ما با توجه به درون دادهایی که داریم میتونیم حتی از 2 وعده یا 3 وعده بخوریم.
دکتر صاحب مظهری، بسیار تشکر از توضیحات خوب شما. ما که سیر نشدیم و همچنان آتش ما برای شنیدن حرفهایتان بیشتر شد. وقتی دیگر نداریم، بحث برای جلسه بعد میگذاریم. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم سپاس و امتنان بابت امراییتان. انشاءالله که جلسه بعد هم با ما همراه باشین. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر سید حسین اردهالی هستم، فوق تخصص مرغات‌های ویژه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مدرس هلال احمر. یکی از مواردی که برای ما بسیار اهمیت داره و اون امدادگر باش مواجه زیادی داریم بحث سوختگی هست که به هر حال به طرق مختلف میبینیم که باش مواجه میشیم. سوختگی از یه سوختگی آب جوشه که شاید خیلی ساده باش برخورد داشته باشیم در داخل خونه که تغییراتش به صورت قرمزی هست معمولا دیده میشه، تا سوختگی پیشرفته، سوختگی صنعتی، سوختگی الکتریکی، سوختگی مواد شیمیایی زیادتر. به هر حال رسیدگی ما یه روند ثابت هست. اولین کار ما این هستش که تماس با ماده سوخته دهن باید به حداقل برسه. اگر آب جوشی روی دست ریخته، بلا فاصله قرار دادن دست در زیر آب سرد جاری برام بسیار مناسب خواهد بود. دوم چیزی که اهمیت پیدا می‌کنه مورد سوختگی‌های الکتریکی هستش. اگر مصدوم دچار تماس با جریان الکتریسیته هست، اولین کار ما قطع جریان الکتریسیته است. دقت داشته باشیم هر گونه تماس با فرد مبتلا دست زدن میتونه منجر به برق‌گرفتگی خود ما هم بشه. در این مورد حتما دقت کنیم که مصدوم از جریان الکتریسیته کنار بگذاریم. اگر با مواد شیمیایی چیزی تماس داره بیمار، فوراً اون ارتباط قطع بشه. اولین کار ما به طور کلی در همه سوختگی‌ها شستشو هست با آب جاری و رونده، طوری که اون میزان ماده سوختگی دهنده، حالا آب جوش باشه، اسید باشه، فرض بفرمایید قیر باشه، هر چیزی اگر هست، میزانش، تمرکزش در محل آسیب به حداقل برسه. اولین کار ما این خواهد بود. در موارد سوختگی‌های درجه پایین که به صورت قرمزی هست، عمدتاً به صورت داخل خونه، اگر ما وسعت سوختگیمون کم باشه، با استفاده از پمادهای سوختگی عادی قابل کنترل هست. اما اگر سوختگی ما شدید باشه، میزان تاولش وسیع باشه، اگر سوختگی در منطقه سر و صورت، در محدوده کشال ران، در منطقه داخل دهان، معبر تنفسی بشه، حتماً بیمار باید به بیمارستان منتقل بشه و تحت درمان‌های اختصاصی قرار بگیره. هر گونه سوختگی زخیم، سوختگی‌های عمیق حتما باید به بیمارستان منتقل بشن. سوختگی در بعضی از موارد مثل زن حامله یا فردی که بیماری زمینه‌ای داره یا احیانا در بیماران دیابتی، بیمارانی که ضعف ایمنی دارن، حتما باید به بیمارستان مراجعه شن. گول ظاهر رو نخوریم، خصوصا در سوختگی‌های عمیق ظاهرش احتمال داره که خفیف باشه ولی عمق ضایعش زیاد باشه. در سوختگی‌های الکتریکی همین داستان رو داریم. به گونه‌ای که می‌بینیم محل ورود خروج مشخصه، سطح اون محل بدن هیچ آسیبی ندیده، شاید کم باشه ولی عمق ضایعه آسیب بسیار شدید و زیادی داره. بنابراین این توجهات خاص رو از سوختگی باید ما در نظر داشته باشیم.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال می‌سپاریم.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه ها که شما عزیزان سزاوارش هستین تلاش می کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه های معارفی، دوستداران برنامه های ادبی، کسانی که به نمایش ها و داستان های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل های ارتباطی در نظر گرفتیم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این 2 شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44 و در ایران 3800-226. همچنین به شماره 2093-794-71-71-44 در تلگرام میتونین نقدها و نظرهایتان ارسال کنین، صدای گرمتان رو بانین و از این طریق هم به خدمتگزارانتان یاری برسانین. شما عزیزان میتونین از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده های دیجیتال در بخش رادیوها هم می توانین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم می توانین رادیو دری، رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببینید چه مرا خوش گذره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیر خیلی هم بزن سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنان خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
به نام یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض می کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. تابستان برای بسیاری از افراد خصوصا کسایی که دانش آموز در خانه دارند فصل سفر است. بعضی از افراد خانه اقوام یا شهرهایی که پر از جاذبه های تاریخی است را برای سفر انتخاب می کنند و برخی دیگه هم به سراغ طبیعت و طبیعت گردی می رن. یکی از جذاب ترین طبیعت هایی که برای سفر خصوصا در فصل تابستان می توانید انتخاب کنید شیرین بهار یا دشت شیمبار در مرز بین دو استان چهارمحال و بختیاری و خوزستان است. مسیر رسیدن به طبیعت بکر بخشی از مسیر کوچه عشایر است. اجازه برای با نام دشت شیمبار شهر کرد هم می شناسند. شیرین بهار تمام زیبایی های طبیعت را در خود جای داده و برای هر سلیقه چیزی برای ارائه دارد. از کوههای مرتفع گرفته تا آبشارهای زیبا و جنگلهای بلوط را میتونید در دشت پیدا بکنید. در برنامه امروز ایران گشت میخواییم شما را با این جاذبه گردشگری ایران آشنا کنیم. همراه ما باشید. دلیل وجود رودخانه های خروشان دز و کارون، استان خوزستان جلگه های حاصلخیز زیادی دارد. یکی از معروفترین و باشکوهترین جلگه های استان خوزستان دشت شیمبار یا شیرین بهار است. این دشت از کوههای مرتفع، جنگل های بلوط، آبشارهای زیبا و چشمه های پر آب تشکیل شده و در 100 کیلومتری جاده مسجد سلیمان به شهر کرد و 225 کیلومتری شهر اهواز قرار دارد. شیرین بهار بخشی از مسیر کوچه عشایر از مناطق گرمسیر خوزستان و سوی کوهرنگ و زردکوه و مناطق سردسیری در چهارمحال و بختیاری است. دشت شیمبار یا دشت شیرین بهار در امتداد رشته کوه زاگرس قرار گرفته و یخچال‌های طبیعی نیز در آن دیده می‌شوند. این دشت در تاریخ 15 جدی سال 1387 توسط شورای عالی محیط زیست ایران به عنوان منطقه حفاظت شده به ثبت رسیده است. شاید خیلی از شما دوستای عزیز دوست داشته باشید بدانید که چرا این منطقه به نام شیمبار شناخته میشه. شماری از مردم ای باور را دارند که نام اصلی شیمبار شیرین بهار بوده که و مرور زمان به شیمبار تغییر پیدا کرده. عده دیگری اما اعتقاد دارند از آنجایی که در گذشته حیواناتی همچون خرس، گرگ و پلنگ در این منطقه وجود داشته، جای خطرناکی برای شب ماندن بوده و به همین دلیل کلمه شومبار را برای آن استفاده می کردند. شومبار یعنی جایی که برای گذراندن شب شوم و خطرناک است. کسانی که در منطقه شیمبار زندگی می کنند، بیشتر از قومیت لور، لک و بختیاری هستند. این افراد سالهای زیادی است که ساکنین این منطقه هستند و در آن دامداری و کشاورزی می کنند. منطقه شیمبار طبیعتی فوق‌العاده زیبا و پوشش گیاهی ارزشمندی دارد. در این منطقه میتونید کوه، جنگل و چشمه ببینید. تمام این موارد این منطقه را به زیست بوم مناسبی برای گیاهان و جانوران تبدیل کرده. در منطقه شیمبار میتونید تالاب بزرگی را پیدا کنید که حدود 2000 هکتار وسعت دارد. پرندگان مهاجر زیادی هم این منطقه را به عنوان مقصد خود انتخاب می کنند که از بین اونا می توانیم به حواسیل، چنگر و کشیم اشاره بکنیم. تمامی سطح تالاب از درختان و درخچه های بومی منطقه پوشیده شده و فضای بسیار زیبا و بکر ایجاد کرده. اطراف دشت شیمبار را کوههای دلا، قلندرون، دمه و چالمونار گرفته است که به لطفی کوها کوهنوردان زیادی را به سمت کوه زیبا جذب می کند.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. تویی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن به جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم. تا اگر فرصت کردید و به آن مناطق سفر کردید، راحت‌تر و بهتر بتونید از زمانتان استفاده بکنید و از سفرتان بهره ببرید. در برنامه امروز به دشت شیرین بهار یا دشت شیمبار در مرز بین دوستان چهارمحال و بختیاری و خوزستان آمدیم و آشنا میشیم با این جاذبه گردشگری ایران. همچنان با ما همراه باشید.
موسیقی
عزیز، در دشت شیرین بهار جاذبه های گردشگری زیادی برای بازدید وجود دارد. این جاذبه ها را می توان به دو بخش طبیعی و تاریخی تقسیم کرد. از میان جاذبه های طبیعی منطقه می توانیم به جنگل های بلوط، آبشارها، چشمه ها، کوه های مرتفع و تالاب ها اشاره بکنیم. در مقابل بخش تاریخی هم دیدنی های جذابی برای ارائه دارد. مثلا در چند بخش از تنگ سوسن و سرخاب، تنگ سنان و تنگ سرد تعدادی آسیاب آبی تاریخی دیده میشه که تا 20 سال پیش هم از آنها استفاده میشده است. اما نباید این آسیاب های آبی را قدیمی ترین آثار تاریخی موجود در دشت شینبار دانست. قدمت قدیمی ترین جاذبه تاریخی که در دشت وجود داره به دوره ساسانی برمیگرده. این جاذبه پل نگین نام داره که آن را باید راه خروجی دشت شیرین بهار دانست. وظیفه ای پل کنترل آب خروجی و جلوگیری از آب گرفتگی زمین‌های اطراف در اثر باران‌های لحظه‌ای و سیلاساست و از این نظر اهمیت بالایی دارد. در این منطقه همچنین شماری نقش برجسته وجود دارد که به آنها تنگ بوتا و تنگ سنان می‌گویند. این نقش برجسته‌ها از تمدن منطقه شینبار خبر می‌دهند. قدمت این سنگ‌نگاره‌ها را باید مربوط به دوره اشکانیان دانست. در شیرین بهار گورستان قدیمی از ایل بختیاری وجود دارد که دو شیر سنگی به عنوان نماد آن شناخته میشن. دوستان عزیز، همون قسم که خدمت شما عرض کردیم، دشت شینبار پوشش گیاهی بسیار غنی دارد. جنگل‌های پر از درختان بلوط، بادام کوهی، انار، انگور، توت وحشی، ارزن، بنه و جاز را میتونید در این منطقه ببینید. پوشش گیاهی موجود در این منطقه را میتوان به سه بخش تقسیم کرد. بخش اول مربوط به درختان کوهستانی است که از درختان بلوط تشکیل میشه. بخش دوم را درختان شط شینبار تشکیل دادند. بیشتر این درختان از نوع جاز هستند. و بخش سوم را باید مربوط به درختچه های متراکم دانست که میزان تراکمشان توجه را جلب می کنند. این پوشش غنی گیاهی زیستگاه عظیم برای حیوانات با وجود آورده که از میان آنها می توانیم به کلوبوز، کپک، خرس، سنجاب ایرانی، گرگ، گراز، پلنگ، خرس قهوه‌ای، خرگوش، گربه وحشی، کفتار، انواع خفاش، شغال، تشی و قوچ وحشی اشاره کرد. تالاب شینبار منزلگاه پرندگانی همچون چنگر، پلیکان، مرغ دریایی و چلچل است. این حیوانات که برخی از اونها در خطر انقراض هستند، با انتخاب شیرین بهار به عنوان زیستگاه خود اهمیت این دشت را دوچندان کردند. باید خدمت شما دوستان عزیز عرض بکنیم که اگر قصد سفر به منطقه شینبار را دارید، این را بدانید که از اونجایی که این منطقه تقریبا در جنوب کشور ایران قرار داره، بهار و تابستان آن هوای گرم و شرجی داره. بنابراین شاید بهترین فصل برای سفر به این منطقه پاییز باشه. شاید اوائل زمستان و اوائل بهار هم برای سفر به این منطقه مناسب باشه. از اینکه در سفر به دشت شینبار همراه ما بودید از شما سپاسگزاریم و خدا نگهدار.
برابر اعلام برنامه نوبت رسید و برنامه روایت همدلی دعوت میکنم با این برنامه همراهی بفرمایید.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم. برنامه روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته روایت همدلی. ویژه برنامه میلاد حضرت علی علیه السلام و روز پدر با عنوان علی شیر خدا یا شاه مردان، 25 جدی با حضور فرهیختگان جامعه افغانستانی در خانه هنر مشهد برگزار شد. گزارش همکارم غزل حسین زاده را بشنوید.
ویژه برنامه میلاد حضرت علی علیه السلام و روز پدر با عنوان علی شیر خدا یا شاه مردان با حضور فرهیختگان جامعه مهاجر افغانستانی در خانه هنر مشهد برگزار شد. این مراسم که به همت نهادها و تشکل‌های فرهنگی اجتماعی مهاجرین افغانستانی برگزار گردید، به بررسی شخصیت والای حضرت علی علیه السلام و جایگاه او در تاریخ اسلام پرداخت. در این مراسم محمد کاظم کاظمی، شاعر شناخته شده افغانستانی، ضمن اشاره به دو رویکرد مختلف در سرایش شعر درباره بزرگان دین گفت:
ما دو نوع رویکرد در مورد بزرگان دین میتونیم داشته باشیم. یکی از اینها رویکرد تجلیل و توصیف هست و یکی دیگر از اینها رویکرد آموزندگی یا آموختن از رفتار و سلوک این بزرگان. واقعیت اینه که در بسیاری مواقع شاید میبینیم که شاعران ما وقتی که به حضرت امیرالمومنین میپردازن اغراق‌های بسیار زیبا دارن، ولی وقتی نگاه میکنی که شاعر چه چیزی از حضرت امیرالمومنین برای ما توصیف میکنه که به درد ما بخوره، به کار ما بیایه، برای انسان امروز و انسان بتونه از او چیزی یاد بگیره، میبینی که خیلی از شعرها هست که فقط توصیف و تجلیل صرفه و جنبه محتوایی و آموزندگی نداره. ما میبینیم بسیاری از شاعران ما که شعر برای حضرت علی دارن از شاعران اهل تشیع هم هستن و خیلی ها بیشتر حتی از شاعرهای اهل سنت، به خاطر که جامعه بوده که غالب بوده جمعیت اهل سنت، حکومت اهل سنت و مولانا اهل سنت هست، حافظ از اهل سنت هست، سعدی از اهل سنت هست، سنایی همچنان و باشکوه‌ترین شعرها هم گفتن برای حضرت امیرالمومنین و این نقش وحدت بخش رو ما میتونیم حفظ بکنیم.
حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، رئیس بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران، نیز در این مراسم به اهمیت حفظ و ترویج نام حضرت علی علیه السلام اشاره کرد و گفت: شعرا و ادبا در طول تاریخ تانستند نام حضرت علی علیه السلام را در کنار نام پیامبر اسلام به عنوان ولی الله حفظ کنند.
افغانستان مهد زبان فارسی است و شعرای بزرگ و ادبای بزرگ که جغرافیای فارسی زبانان مدیون اونها هستند، مهد اونها و خواستگاه اونها افغانستان هست. بنابراین در این قسمت ما قول میدیم که بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی ها کمک کنه.
در ادامه مراسم شاعران افغانستانی نظیر زهرا حسینزاده، زهرا رسولی، سید احمد علی فاخر، مهران پوپل و حسن مبارز به خواندن شعرهایی در وصف فضائل حضرت علی علیه السلام پرداختند. غزل حسینزاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
جهادگران ایرانی و افغانستانی در مناطق کم برخوردار مشهد خدمات درمانی ارائه کردند. همزمان با ایام میلاد امام علی علیه السلام، گروه جهادی پزشکی در یکی از مناطق حاشیه شهر مشهد به خانواده‌های کم برخوردار خدمات پزشکی ارائه کرد.
علیرضا شریفی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گزارش میده.
جمعی از پزشکان افغانستانی و ایرانی گرد هم آمدن تا بدون هیچ چشم داشتی دردهای هموطنان خود را تسکین دهند. اینجا مرزها کنار رفتن و تنها نیاز انسانها دیده می شود.
15مین اردوی جهادی هست که ما توی مشهد داریم با ایام اربعین.
اینجا هیچ بیمه شرط نیست. توان مالی هم اهمیت ندارد. آنچه که اهمیت دارد نیاز است و هدف کمک به دیگران.
خدا آمد تبارک و تعالی که برای جهاد یک جایگاه خاص قرار داده و خدا را شاکرم که به ما این موقعیت داده آمدیم و این کار جهادی را انجام میدیم.
انگیزه خاصی دارم به خدمت کردن به همه کسایی که نیازمند هستند.
کسی که ما رو در کنار هم قرار داده این حس انسان دوستانه است که خدمت به مردم بکنیم.
گروه های جهادی مثلا اینکه از جامعه مهاجر باشن درد مهاجر رو بیشتر درک میکنن و این باعث میشن که همدلی و همبستگی بین خود ما افغانستانی ها بیشتر بشه.
این گروه جهادی در حوزه‌های مختلف پزشکی، روانشناسی، طب سنتی و توزیع داروی رایگان فعالیت می‌کند.
رسالت و هدف ما در بخش مامای این هستش که پیشگیری، تشخیص زود هنگام و ارتقای سلامت زنان از جمله بانوان منطقه محروم کشور هست.
بعضی مردم واقعا واسهشون رو ندارن که بتونن بچه‌هاشون رو ببرن دکتر. مجبورن خودشو خود درمانی کنن. ولی وقتی این گروه جهادی هستن باز مردم حداقل میتونن به یک دسترسی پیدا کنن به یک پزشکی چیزی که بتونن بچه‌هاشون رو بیارن دکتر.
خدمات درمانی این گروه جهادی با حمایت خیرین افغانستانی در دسترس خانواده‌های نیازمند قرار گرفته است. علیرضا شریفی، خبرگزاری صدا و سیما.
تهیه کننده و گوینده رادیو دری برونمرزی جمهوری اسلامی ایران تندیس و لوح افتخار دهمین دوره جایزه جهانی اربعین را به دست آورد. قاسم موحد تهیه کننده و گوینده با سابقه رادیو دری برونمرزی ایران به عنوان سرپرست گروه موسیقی خانه هنر مهاجرین در مراسم اختتامیه دهمین دوره جایزه جهانی اربعین در بخش افغانستان تندیس و لوح افتخار را برای نوای اربعینی با نام حسین علی دریافت کرد. در همین حال حجت الاسلام حسینی نیشابوری دبیر جشنواره جهانی اربعین در نشست خبری گفت مراسم اختتامیه این جایزه جهانی هر سال در سالروز شهادت حضرت زینب سلام الله علیها که بیشترین حال و هوای اربعینی را داره برگزار میشه، چرا که حضرت زینب سلام الله علیها پیامرسان عاشورا و احیاگر اربعین است و در نگاه کلان و وسیع جایزه اربعین میخواهد رسالتی که حضرت زینب به تنهایی به دوش کشید را ادامه بده. قاسم موحد و توضیحات بیشتر.
قسمی که شما هم اطلاع دارین 26 ماه جدی در تهران دهمین جشنواره و اختتامیه جشنواره جهانی اربعین با حضور مسئولین و فرهنگیان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران و چهره‌های فرهنگی از کشورهای مختلف برگزار شد. در این دور از جشنواره جهانی اربعین حسینی 42 کشور حضور فعال داشتند. از جمله کشورهایی که در جشنواره بین المللی و جهانی اربعین حسینی شرکت کرده بود افغانستان بود. در بخش افغانستان خب بنده به عنوان سرپرست گروه هنر خانه مهاجرین شرکت داشتم و خوشبختانه در این دوره از بین 2068 اثر آوایی که در این دوره از جشنواره جهانی اربعین حسینی شرکت داده شده بود مقام سوم از آن خود کرد. یکی از نواها و آواهای افغانستانی ما که آهنگ سازیش و تنظیم آهنگ توسط خودم انجام شده بود با صدای یکی از هنرمندان افغانستانی مرحوم آقای قربانی ضبط شده بود که بنده به عنوان مدیر گروه هنر خانه مهاجرین و به عنوان آهنگ سازی اثر. خوشبختانه خب این اثر تحت عنوان حسین علی مقام سوم از آن خود کرد که خب ایره ما شخصا از طرف خودم به همه مردم عزیز افغانستان دوستداران خاندان نبوت و عصمت و طهارت علیهم السلام و همچنین هنرمندان هموطنم تبریک عرض میکنم.